ازای هر 2 ساعت کولر رو نیم ساعت خاموش کنیم. زمانبندی در این خصوص به صلاح دید مشترکان کمک شایانی به مدیریت مصرف برق و پایداری شبکه برق خواهد کرد. دوستان عزیز شنونده، رسیدیم به ساعت 12 به وقت تهران و همکارانم همینک آماده هستند تا با برنامه زنده رویداد همراه شما هموطنان گرامی باشیم.
رویداد با نام و یاد خدا. سلام، خوش اومدین به برنامه رویداد از رادیو گفتگو. من مهدی آبدی هستم و امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی کنید. 301035 شماره سامانه پیامکی این برنامه است. ما رو در خلال برنامه از نظراتتون مطلع کنید. اما مهمترین سرفصل های این برنامه: بررسی دادگاه خانواده و روند ارتقاء سطح وفاق و صلح و سازش در پرونده های طلاق، بازار لوازم خانگی در تب کمبود و گرانی مواد اولیه، تلاش بی سرانجام اروپا برای اجرای اینستکست و چگونگی پیگیری حقوقی برای تجاوز آمریکا به حریم هوایی ایران و موضوعات دیگری که تقدیم شما خواهد شد. ساعت 12:12 هست. ثانیه های آغازین برنامه زنده رویداد امروز دوشنبه در رادیو گفتگو. ارتباط زنده تلفنی ما در اولین گفتگو برقرار است با جناب آقای رامین مهمان‌پرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه. خدمت شما سلام عرض میکنم جناب مهمان‌پرست.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در خدمتتون.
روز شما بخیر، دوشنبه شما به سعادت و شادمانی انشالله، و سپاسگزاریم که دعوت این برنامه رو پذیرفتید. خب این پرسش رو از حضرت عالی میپرسیم که اروپا در این فضا، در واقع در فضای پس از خروج آمریکا از برجام، از طریق اینستکس چه چیزی رو دنبال میکنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که اطلاع داری، بحث معاهده برجام شاید تبدیل شده بود به یک روش جدید برای حل تنش‌های بین‌المللی از طریق گفتگو و مذاکرات، که اتحادیه اروپا خیلی تلاش داشت نشون بده نقش مؤثری در این گونه فعالیت‌های بین‌المللی داره. شاید مهمترین تعهد بین‌المللی که با حضور قدرت‌های بزرگ با کشور ما انجام شد و به اصطلاح میاندار این مذاکرات اتحادیه اروپا بود. وقتی معاهده برجام امضا شد، اتحادیه تلاش میکرد که خودش رو به عنوان یک فعال مؤثر جدید عرصه بین‌الملل معرفی کنه و در سایر بحرانهایی که در مناطق مختلف وجود داره بتونه نمونه این فعالیت رو برای حل اون مناقشات و بحرانها به کار بگیره. بنابراین بحث برجام تبدیل شد به یک بحث حیثیتی برای اروپا. وقتی که ریاست جمهوری در ایالات متحده آمریکا تغییر پیدا کرد و آقای ترامپ روی کار اومد با شعارهای ملی‌گرایانه و شعار اصلیشون که اول آمریکا و منافع آمریکا، که به دنبال اون از خیلی از معاهدات بین‌المللی خارج شد از جمله بحث برجام، خب اتحادیه سر یک دوراهی قرار گرفت. یا میباید تحت تأثیر قدرت سنگین آمریکا تسلیم میشد یا میباید پای تعهدی که داشت نسبت به کشور ما و نسبت به افکار عمومی مردم جهان روی برجام ایستادگی بکنه. خب همه میدونستن که اتحادیه اروپا شاید توان مقابله قطعی اقتصادی و سیاسی با آمریکا رو نداره، ولی همه امیدوار بودن که به لحاظ اعتبار سیاسی و حیثیتی که اتحادیه دنبالش بود بتواند مقابله کنه و یک راه حل هایی رو برای جبران تحریم های جدید آمریکا و خروجش از برجام پیدا بکنه که ایران رو راضی بکنه از برجام خارج نشه. و همین دلیل بعد از جلسات متعدد و مذاکرات زیادی که انجام شد بحث این سکس مطرح شد که اونها یک روش جدید مبادلات پولی ایجاد بکنن که شرکت‌های اروپایی که میخوان با ایران کار بکنن از اون طریق از طریق یک حساب مشترک به اصطلاح بتونن وارد معامله بشن که محفوظ بمونن در مقابل تهدیدات آمریکا. قرار بر این بود که از محل فروش نفت ما حسابی در یکی از بانکایی که به وجود اومده بود برای این کار در اونجا نگهداری بشه و خریدایی که کشور ما از شرکت‌های اروپایی داره از اون محل تسویه بشه. ولی خب شاهد هستیم که همچنان اروپایی‌ها عاجزن از این که بتونن این رو فعال کنن و در همین مقطع هم آقای ترامپ و دوستانش تهدید کردن اروپایی‌ها رو که اگر تو همین زمین هم بخوان فعالیت کنن اونها رو تحت تحریم‌های جدی قرار میدن و بهشون فشار میارن. نتیجه عملی این شده که همچنان اروپا عاجزانه در مقابل راهی برای نجات برجام داره حرکت میکنه. البته مشکلات دیگه هم اتحادیه در داخل خودش داره که اگر فرصت بود من خدمتتون.
بله خشمم. ظاهراً در دیداری که آقای موریسون مشاور وزیر خارجه انگلیس روز گذشته با آقای عراقچی داشته، این موضوع تأکید ایران بر کاهش تعهدات مطرح شده. آقای خرازی هم رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران هم به این مسئله اذعان کردن. این مسئله آیا اروپایی ها رو نگران میکنه؟ و اگر نگران میکنه و ما میدونیم که اروپایی ها متضرر میشن اگر ایران از برجام خارج بشه، پس هنوز این ماجرای بیعملی اروپایی ها در این مسئله چی هست جناب آقای مهمان؟
خب ببینید تعهدات بین المللی تعهدات دو جانبه باید باشه. یعنی وقتی دو طرف احساس میکنن که در مقابل حفظ تعهدات خودشون از حقوق و امتیازاتی برخوردار میشن، ما میتونیم انتظار داشته باشیم که این تعهدات پابرجا بمونه و این معاهدات همچنان ادامه پیدا بکنه. وقتی که طرفای اروپایی ما از کشور ما میخوان که پای تعهدات برجامی بیسته، خودشو محدود بکنه به اون توافقاتی که صورت گرفته ولی در جهت مقابلش هیچ اقدامی نکنن، و وقتی سوال میکنیم که چرا اقدامی انجام نمیدید، بهانه بیارن یا ناتوانیشون رو در مقابل آمریکا بخوان اظهار بکنن، خب معلومه که این تعهد دیگه خیلی ضمانت اجرا نداره. یه حد و سقفی داره اینکه شما بخواید خودتون رو محدود نگه بدارید. البته افکار عمومی مردم دنیا در این فاصله متوجه شدن ما به هیچ وجه دنبال فعالیت‌های هسته‌ای نظامی نبودیم، به همین دلیل برجام رو پذیرفتیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نظارت فعالیت‌های ما رو به عهده گرفت، حدود 14-15 بار تایید کرد که ایران فعالیت‌هاش کاملا مورد تاییده. آمریکا بدون بهانه و دلیل از برجام خارج شد و این معاهده رو نقض کرد. بنابراین افکار عمومی متوجه شدن که حقانیت جمهوری اسلامی ایران کاملا مورد تاکیده. ولی خب بعد از روشن شدن افکار عمومی در اینکه ما در جهت احقاق حقوق خودمون محدودیت‌هایی رو پذیرفتیم تا بهانه رو از دست اونها بگیریم، وقتی به تعهداتشون عمل نمی‌کنن دیگه نباید انتظار داشت که این تعهد پابرجا بمونه و ما ملزم به رعایت تعهدات خودمون باشیم.
و مطلب رو هم اشاره داشتید که در اتحادیه اروپا هم بر سر این موضوع شکاف است، اگر خیلی کوتاه اشاره بفرمایید.
خب اتحادیه الان اصلا وضعیت خوبی نداره. ببینید اتحادیه یک مجموعه قدرتمند نیست، خیلی دلش میخواد که به عنوان یک مجموعه مقتدر عمل کنه. بحث خروج انگلیس از اتحادیه الان دوچار چالش‌های جدی شده که منجر شد به عوض شدن نخست وزیر. از اون طرف دو قدرت بزرگ در اتحادیه که رهبری اروپا رو می‌خواستن به عهده بگیرن، هم آلمان هم فرانسه، هر دو دوچار مشکلات جدی هستن. خانم مرکل موقعیت سیاسی اجتماعیش رو از دست داده، آقای مکرون دائما با اعتراضات و تظاهرات جنبش سبزها روبرو هست. از اون طرف بالاخره در داخل اتحادیه بحث‌های کشورهایی که دنبال بحث‌های ملی‌گرایی هستن حاضر نیستن که مصوبات اتحادیه اروپا رو بپذیرن به عنوان راهکار عملی برای خودشون، مثل لهستان یا بعضی از کشورهای دیگه مثل مجارستان. خب شکاف‌های سیاسی، شکاف‌هایی که در جهت اجرای تعهدات اتحادیه بین خودشون وجود داره، ضعف قدرت‌های بزرگ اتحادیه، در مجموع از اتحادیه اروپا یک مجموعه قدرتمند نساخته که ما انتظار داشته باشیم بتونه قدرتمندانه تصمیم‌های بزرگ بگیره یا جلوی زیاده‌خواهی‌های آمریکا بایسته. بنابراین اتحادیه هم الان خیلی شرایط مناسبی نداره.
سپاسگزاریم از شما که در این برنامه حضور پیدا کردید و با شما خدافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار. تلاش بی‌سرانجام اروپا برای اجرای اینستکس و تأکید ایران بر کاهش تعهدات بدون بازگشت، موضوع گفتگوی من بود با جناب آقای رامین مهمان پرست، سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین المللی را در رویداد بشنوید.
از طریق شماره تلفن 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با ما در ارتباط باشید و دیدگاه‌های خودتون رو در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو به ما اعلام بفرمایید. چگونگی پیگیری حقوقی برای تجاوز آمریکا به حریم هوایی ایران با توجه به اظهارات معاون حقوقی رئیس جمهور موضوع این بخشه، چرا که طی روزهای گذشته این فضا ایجاد شده که آمریکا باید نسبت به نقض حریم هوایی ایران پاسخگو باشه. در همین خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر خیرالله پروین، استاد حقوق بین‌المللی دانشگاه، که پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم، به شما روز بخیر میگم، به برنامه خوش اومدید.
خیلی متشکر، منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون عرض سلام و احترام دارم.
سپاسگزاریم. حالا صرف نظر از این که این اقدام آمریکایی ها بر اساس کدومی که از موازین حقوق بین الملل نقض حریم هوایی بوده و نقض حاکمیت بوده، ولی در خصوص پیگیری این موضوع عرف بین المللی چه صراحتی در این خصوص داره؟
عرض کنم که ببینید، حقوق بین الملل خب یک وضعیت‌های عرفی هست یا توافقاتی است بین کشورها که معمولاً از تقریبا میشه گفت که بعد از جنگ جهانی اول به اصطلاح و مخصوصا در جنگ جهانی دوم با تصویب منشور توسط دولت‌ها مطرح شده و به نوعی الزامی برای همه کشورهای عضو مجمع عمومی سازمان ملل ایجاد کرده و همه این کشورها باید به منشور پایبند باشن. بند یک ماده دو منشور میگه که حاکمیت دولت‌ها با هم مساوی هستند، صرف نظر از اینکه جمعیتشون زیاد باشه یا کم، اراضیشون، سرزمینشون، اقتصادشون، وضعیت‌های سیاسیشون یا در هر وضعیتی قرار دارن، حاکمیت دولت‌ها با همدیگر برابر هست و هیچ دولتی نسبت به دولت دیگر برتری نداره. ماده هفت هم تقریبا همین رو اشاره میکنه. در سایر بنده های منشور هم بحث عدم دخالت کشورها در امور همدیگر رو بیان میکنه و در این حال میگه که ممکن هست به علت یا فورس ماژور، قوه قهریه، یا بعضی مشکلاتی که ممکن است پیش بیاد نیاز به دخالت در امور یک کشور دیگری باشد و اونم باید با تصویب سازمان ملل باشد و به صورت جمعی باشد و نه توسط یک دولت ویژه و خاصی. اما اون چی که به اصطلاح آمریکایی ها در تجاوز پهپادشون یا هواپیماشون به سرزمین قلمرو ایران، اما از دریاییش، هواییش، خاکیش صورت گرفت، خب خلاف این وضعیتی است که در منشور هست. معاهدات که بین دولت ها، مثلا معاهدات وین هم که اگه مورد توجهمون قرار بدیم، اون هم کاملا به این برابری حاکمیت ها و تساوی حاکمیت ها و عدم دخالت در امور همدیگر عرض کنم اشاره میکنه و هیچ کشوری مجاز به نقض حریم هوایی، زمینی، دریایی و قلمرو سرزمینی کشور دیگر که به عنوان یک کشوری که مورد شناسایی قرار گرفته نیست. ولی خب با توجه به روحیاتی که آمریکایی ها دارن، معمولا به نحوی خیلی پایبند به این اصول نیستن، مخصوصا در منطقه ما. بالاخره آمریکا نه با ما هم مرز، نه در جوار ما قرار گرفته و از راه دور و از راه نمیدونم خیلی اقیانوس‌های دیگر اومده و در منطقه خاورمیانه هم پایگاه دارد، هم ناوگان بسیار قوی دارد و لذا گاه و بیگاه معمولا سرزمین حاکمیتی کشور دیگر رو مورد تجاوز خودش قرار میده و آخرینش همین تجاوز پهپادی است که وارد سرزمین ایران شده. دولت ایران میتونه با استناد به همین اصول حقوق بین المللی که عرض کردم خدمت شما، از مجامع بین المللی که یکی شورای امنیت هست، یکی دیگر سازمان ملل هست، یکی دیگر دیوان دادگستری بین المللی هست، نسبت به نقض حریم هوایی خودش توسط آمریکا شکایت کند و اونا هم موظف به رسیدگی هستن و اینکه الزاماتی رو ایجاد بکنن یا قطعنامه‌ای رو صادر بکنن و آمریکا رو یا هر کشور دیگری رو منع بکنن از تجاوز به حریم‌های سرزمینی و هوایی و دریایی کشورهای دیگر.
آقای دکتر، بعضی فکر می‌کنن چون آمریکا حق وتو داره و نهایتاً این شورای امنیته که ابزار اجرایی و دارای قوه قاهره سازمان ملل متحد هست، این نوع پیگیری ها اساساً هیچ فایده ای نداره. من میخواستم این سوال رو از شما بپرسم، حالا مشخصا شاید به صدوری قطعنامه ای که آثار عملی داشته باشه.
ببینید، حرف درستیه تا اندازه ای، به جهت اینکه حقوق بین الملل علارغم همون موادی که در منشور خدمت شما عرض کردم مبتنی بر نابرابریه. یعنی اینکه برای 5 تا کشور حق وتو قائل شده و برای تعداد کشور به عنوان عضو دائم شورای امنیت، این خلاف همین منشوره و آمریکا هم یا هر کشور دیگری که عضو دائم هست و حق وتو رو داره میتونه همین کار رو بکنه. یعنی آمریکایی ها همون برجام رو هم که پیوست به یه قطعنامه شورای امنیت بود میتونستن اون رو وتو بکنن. ولی درسته این نابرابری و بی‌عدالتی وجود داره، اما این نباید مانع این بشه که ما اقدامات حقوقی رو انجام ندیم.
درست.
و باید این رو مطرح بکنیم در مجامع بین المللی و افکار عمومی رو به مطالبه بخواهیم و اساسا در این خصوص با کشورهای دیگر هم صحبت بکنیم، علی‌رغم این که قطعا اگر در شورای امنیت بخواد قطعنامه صادر بشه مطمئنن آمریکا اون رو به تو خواهد کرد و حتی کشورهای دیگر هم مثل انگلیس و فرانسه و آلمان هم همراهی خواهند کرد. اما در این حال این باعث نمیشه که ما اون حق قانونی خودمون رو دنبال نکنیم و قطعا باید این موضوع دنبال بشه و مطرح بشه در سطح.
بله، من در
مجامع بین المللی
متشکرم. من در زاید طرح این پرسش در واقع بودم که پرسش ناتمام اونای دکتر، حالا حضرت عالی اشاراتی رو فرمودید، همین می‌خواستم اینو بگم که اگر مسئله لزوماً به نتایج و دستاوردهای حقوقی ملموس اونطور که حالا مورد انتظار هست نگنجامه، پیگیری های حقوقی از نظر سیاسی چقدر اهمیت داره؟ چون
ببینید از نظر سیاسی
بین الملل رکن سیاسی هم رکن خیلی مهمیه.
بله، ببینید اخیراً هم آمریکا در بحث شکایتی که ایران به سناد اون عهدنامه مودتی که بین ایران و آمریکا بود در دیوان دادگستری کرد، خب آمریکایی دیدید که اونجا اعتراض کردند و اصلا خود اون عهدنامه رو لغو کردند و کان لم یکونش کردند.
بله.
ولی دیوان دادگستری بین المللی منتظر این وضعیت نشد و اومد و نفع ایران نظر داد و خب این خیلی اثرگذار هست. اینجا هم همین گونه است. درسته یه وقتی ممکنه قطعنامه رو آمریکا وتو بکنه، اما به جهت اثراتی که روی افکار عمومی جهان دارد و قطعا برای ما حاشیه‌های امنیتی آینده‌ای درست می‌کنه، اینه که ما نباید اون رو مانع خودمون قرار بدیم و باید هم پیگیری حقوقی و به اصطلاح قانونی رو انجام بدیم.
و اینکه حالا چطور مشخص میشه این نقض حریم هوایی و سازمان ملل احیانا و شورای امنیت، حالا برای ورود به پیگیری چه سازوکاری دارن؟
ببین، برای ورود که الان ایران تقاضا کرده، نامه هم نوشته، یعنی از طریق نماینده ایران، نماینده دائم ایران به دبیر کل سازمان ملل این نامه نوشته شده. از اون طرف هم مطمئناً رهگیری های امروز بسیار دقیقی توسط رادارهایی که در منطقه هستن، چه از جانب ایران چه از جانب بیرون، مشخص کرده و میکنه که آمریکایی‌ها به حریم هوایی ایران تجاوز کردن، مخصوصا قطعاتی که از این به هواپیما در سرزمین و قلمرو ما افتاده، همه اینها سندی است برای تجاوز آمریکایی‌ها از کنه به قلمرو هوایی ایران و اینا کاملا با این مسنداتی که وجود داره قابل استناد هست و قطعا هم اردپذیرش هم قرار میگیره. اما تنها نکته ضعیفی که وجود داره و شاید هم بگم نکته قوی هم هست همین حقوق تو هست که مطمئنا خب آمریکا به ضرر خودش اجازه نمیده اقدامی صورت بگیره.
خیلی ممنونم از حضور شما در این برنامه و همراهی شما. خداحافظ. خدا نگهدار. این هم گفتگوی دوم من بود در این برنامه با جناب آقای دکتر خیرالله پروین، استاد حقوق بین‌الملل دانشگاه، در خصوص چگونگی پیگیری حقوقی برای تجاوز آمریکا به حریم هوایی ایران.
تازه‌های خبر.
یک کارشناس مسائل بین‌الملل بیان کرد سفر وزیر امور خارجه ترکیه به ایران و دیدار با ظریف وزیر خارجه کشورمان از این حیث مهم است که علاوه بر توسعه مناسبات دو جانبه، بیانگر یک سیاست قدرتمند همسایگی بین کشورهای منطقه است. شعیب بهمن در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو با بیان اینکه مناسبات ایران و ترکیه ریشه دار است گفت در سفر چاوشاوغلو در دوره زمانی اتفاق می‌افتد که از یک طرف آمریکایی‌ها منطقه را متشنج کردند و از طرف دیگر قصد دارند ترکیه را نیز به دلیل مناسباتی که با روسیه بابت خرید سامانه دفاعی دارد تحریم کنند. کارشناس مسائل غرب آسیا طرح معامله قرن را شکست خورده خواند و افزود این طرح با واقعیت‌های میدانی و سیاسی منطقه در تعارض است و پذیرش از سوی متحدان آمریکا را با چالش روبرو می‌سازد. حسین آجرلو به رویداد رادیو گفتگو گفت ترامپ علاقه دارد طرح و اهداف آمریکا را با ثروت و تأمین اقتصادی متحدان منطقه‌ای پیش ببرد. در ناتو و حضور در عراق و سوریه نیز همین مسئله را شاهد بودیم. سپاسگزاریم که همچنان با برنامه زنده رویداد از رادیو گفتگو همراهید. ساعت 12:22:40 هست و بخش مناظره این برنامه آغاز میشه. دو میهمان گرامی داریم توی این لحظه. فعلا جناب آقای سید مرتضی میری از میهمانانی که در این مناظره با ما هستند پشت خط ارتباطی برنامه هستند. آقای سید مرتضی میری رئیس اتحادیه صنف توزیع کنندگان لوازم خانگی در ایران هستند و موضوع گفتگوی ما بازار لوازم خانگی در تب کمبود و گرانی مواد اولیه. جناب آقای میری خدمت شما سلام عرض میکنم، روز شما بخیر.
بنده هم جناب آقای سلام عرض میکنم به شما و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی ممنونم که به این برنامه پیوستید و با ما همراهی میکنید. جناب آقای دکتر حمید گرمابی هم عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر هم با ما هستن. آقای دکتر گرمابی خدمت شما هم سلام عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما میهمان گرامی و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
سپاسگزاریم. خب گفتگو رو با جناب آقای میری آغاز میکنم. جناب آقای میری، در خصوص بازار لوازم خانگی که دچار مشکل کمبود و گرانی مواد اولیه است و ضرورت داره که بالاخره راهبردی در این خصوص اتخاذ بشه، آیا مواد اولیه وارد نمیشه یا اینکه استقبال از تولید داخلی نیست؟
خدمت
خدمت شما عرض کنم که مواد اولیه وارد میشه، نمیشه که نشه
من.
و عرض نیمایی در اختیار کارخونه های ما میذارن، ولی برای کم بود شما دقت کنین، ما یه حجمی تو واردات لوازم خانگی داشتیم که من فکر می‌کنم حدود 40% بود قبلا، یعنی یک سال و نیم پیش که شما برگردید یه چیز 40% ما واردات لوازم خانگی داشتیم و حدود 60% تولید داشتیم
منده.
که اینا بازار اشباع میکرد. با توجه به ممنوعیت واردات لوازم خانگی این 40% باید میافتاد و افتاد گردن تولید کننده ها و تولید کنندگان ما متاسفانه نه تنها این 40% که این چی 10% این هم نتونستن جبران کنن و تولید خودشون هم اومد پایین. حالا به دلایل، حالا بعدی باید باشون صحبت کنیم، به دلایل کمبود عرض که بهشون دیر به دیر میدن یا مواد اولیه‌ای که بهشون نمیدن. در ضمن ما دو تا تولید کننده بزرگ داشتیم که با کره یا کار میکردن و کارخونه های خیلی عظیم و بزرگی در سیرجان، کرج، قزوین زده بودن و دو تا برند رو تولید میکردن اینجا. متاسفانه کشور کره اینجا یه مقداری با ما بدعهدی کرد و مواد اولیه به اینا بسیار ناچیز و یا حتی تقریبا قطع کرد. اینا باعث شد که بازار ما یه مقداری از نظر لوازم خانگی با کمبود مواجه بشه و با توجه به این گرانی هایی که تو همه چی هست، نمیخوام بگم لوازم خانگی، تو تمام کالاهای ما با توجه به تحریم وجود اومده، قدرت خرید مردم یه مقدار کم شده. به خاطر این شما وقتی تو بازار میرید لوازم خانگی تو مغازه‌ها هست، یعنی ملاحظه میکنید، ولی برای خرید وقتی میریم جلوی یخچال بوده مثلا 2 میلیون تومان، الان مثلا 4 میلیون تومان، که این یه مقداری جلوی به صدا بازار رو گرفته و کمبودی به اون صورت نشون نمیده.
درست. خب اجازه بدین همین سوالو از آقای دکتر گرمابی بپرسم. آقای دکتر، به هر حال یه بخشی از این اتفاقایی که تو حوزه اقتصاد و صنعت افتاده پیامدهای تحریمه، یه بخشیش پیامدهای نوسانات بسیار شدید ارزی در طی ماه‌ها و سال گذشته هست، ولی روی برخی از صنایع انگار آثار مضاعفی بوده. خب به هر حال ما چیز حدود 3 برابر افزایش نرخ ارز داشتیم، البته هرچند دولت محترم حالا منکر هست که حتی 3 برابر هم اتفاق افتاده، ولی بعضی مواقع این افزایش قیمت‌ها در خیلی از حوزه‌های خدماتی و تولیدی خیلی بیشتر بوده. الان در همین موضوع لوازم خانگی اگر شما تشریف برده باشید و سری زده باشید به بازار لوازم خانگی، گاهی موقع افزایش قیمت ها اصلا معقول نیست. داستان چیه و این تب و تابی که در حوزه لوازم خانگی، حالا چه تولید داخلی چه وارداتی، اتفاق افتاده، منشأ در چی داره؟ مگه همون سوال رو از شما میپرسم، مگر مواد اولیه وارد نمیشه یا ارز تخصیص داده نمیشه؟ چرا موانع موجود از بین نمیرند؟
ببینید، دو تا عامل رو باید در نظر داشته، اینکه به هر حال این تحریم ها قطعا اثر گذاشته رو همه صنایع ما از جمله صنایع لوازم خانگی، بنابراین هر ماده اولیه یا قطعی که بخواد وارد بشه علاوه بر اینکه به هر حال قیمت دلار مثلا الان از 3800 تومان 4000 تومان به هر حال دلار نیمایی هم حداقل 2.5 برابر این هست، این دقیقا مستقیم وارد هزینه تمام شده تولید میشه و اونو افزایش میده. علاوه بر اون در نظر بگید هر چیز داخل بخواد تهیه بشه، مثلا ما فرض کنیم سری پلیمرها هست یا سری فولاد و مس اگر از داخل بخواد تهیه بشه، اینها هم با توجه به اینکه قیمت دلار دیگه کسی نمیتونه با دلار 4200 بگه من تولید میکنم و در اختیار همه قرار میدم، اون هم هزینه تولیدش میره بالا و کمابیش خودشو با حداقل دلار نیمایی تطبیق میده، حداقل اگر بگیم. اینا رو در حقیقت کنار هم بذارید، بنابراین چه کسی که میخواد مواد اولیش از داخل کشور تهیه کنه، چه کسی که میخواد از خارج وارد کنه، این افزایش قیمت قابل توجه رو داره و نمیشه ازش اجتناب کرد. علاوه بر این، به هر حال این مباحث تحریم ها گاهی وقتا مثل فرمودن میهمان محترم که مثلا کره اگر ما در ما اون شرایط اولیه رو رعایت نکنه و در اختیار ما قرار نده مادهوری که قبلا میدازه، یه دفعه این بازار رو در حقیقت به خاطر کم شدن عرضه باز نوسان و تلاطمی درش ایجاد میکنه، اون هم مزید بر علت میشه.
درست.
کنار همه اینها اگه در نظر بگیرید، همیشه متاسفانه عده‌ای هستن که میخوان از بازار متلاطم سوء استفاده کنن. متاسفانه همیشه اینها هستن و فقط شاید با کنترل دقیق‌تر، حالا هم صنف تولید کننده مربوطه هم سازمان‌های نظارتی بشه، این عامل رو که به هر حال تعیین کننده هستن و در بعضی از بازارها مثل بازار خودرو خیلی تأثیر می‌ذارن، در بازار لوازم خانگی شاید کمتر باشه، بازم